بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که مسئله نهم این بود که اگر کسی در زمین خودش گنجی را استخراج کرد، خب معلومه که باید خمس را بده، و همچنین اگر در اراضی مفتوحت انوطن اخراج کرد، ایزن اینجا هم به حسب ادله ای که دیروز به عرض رسید برش واجب است که خمس او را اخراج کنه. به تبعیت قابل قبول نیست که بگیم چون ارض مفتوحت انوطن ملک همه مسلمینه، پس اگر معدنی هم در تحت الارض خارج شد ملک همه مسلمینه. خیر، این قبول نشد، بلکه به اطلاق دلیل من حاز ملک تمسک شد و گفتیم که حتی در اراضی مفتوحت انوطن اگر کسی معدنی را استخراج کرد، خودش مالکه و باید خمس را به امام علیه السلام برسانه. خب این مسئله دیروز به عرض رسید و همینطور که صاحب جواهر گفته، بعد هم مرحوم حکیم در مستمسک نقل میکنه و دیگران، اینجا هیچ فقیهی فتوا نداده که چون اراضی مفتوحت انوطن ملک همه مسلمینه، پس معادنی هم که استخراج کنه شخص، این هم ملک همه مسلمین باشه، بلکه تسالم است. برای اینکه خیر، خود اون شخص مستخرج مالک خواهد شد. این بحث دیروز گذشت، اما بعد سید در عبارت همین تتمه عبارت می‌فرمان و ان اخرجه غیر المسلم ففی تملکه اشکال. اگر در همین اراضی مفتوحت انوطن غیر از مسلمان کافری معدنی را استخراج کرد، اینکه آیا او هم مالک می شود ام لا، گفته سید میگه در اینکه این کافر هم مالک مال بشه مشکل است، و که ان مردد و قبول نداره نه حکم به مالکیت را و نه حکم به عدم مالکیت را، فقط بسنده می کنند به این که فیه اشکالون. بعد میگه بله، اگر در همین اراضی مفتوحت انوطنی که موات بوده، در بیابانهایی که لشکر اسلام فتح کرده اند، از اونجا اگر شخص کافر معدنی را استخراج کرد، مالک خواهد بود و برای او واجبه که خمس را رد کنه به امام. خب این فرمایش سید، پس دو بخش داره کلام سید. یکی این که اگر کافر در اراضی مفتوحت انوطن گنجی معدنی را استخراج کرد، میگن مالکیت او اشکال داره، مشکل است. دوم این که در اراضی غیر آمره ای که فتح شده اگر استخراج کرد، میگن خیر، این کافر مالک میشه، به همون حکم خمس در معدن بر کافر هم ثابت میشه. بنابراین چه که گذشت، کفار مکلف به فروعن کما انهم مکلفون بالاصول. خب این فرمایش سید. اما حرف اول، که بگیم در اراضی مفتوحت انوطن، دیروز گفتیم مسلمان اگر استخراج کرد خب قطعا مالک میشه و بر او خمس واجبه، اما اگر غیر مسلمان و کافری استخراج کرد، سید میگه مشکل مالکیت او سرشم اینه که مرحوم شیخ در کتاب خلاف و به تبع او شهید در کتاب بیان فرمودند که اگر کافری اخراج کرد ممنوع حق نداره که در اراضی مفتوحت انوطن اخراج کنه، ولی شیخ میگه اگر اخراج کرد مالک خواهد شد و بر او دادن خمس واجبه. بیان هم شهید اول در بیان هم نظیر همین مطلب فرموده که حالا اگر در اراضی مفتوحتا اخراج کرد کافر ممنوع حق نداره، اما حالا اگر این کف را مخالفت کرد و استخراج کرد مالک خواهد شد و خمس بر او واجبه. طبعا بر این مطلب اشکال شده که جمع بین این دو چطوری میشه، از یک طرف میگید حق نداره و از یک طرف دیگه میگید اگر کند و معدن استخراج کرد مالک میشه. لذا مدارک گفت این حرف ناتمام، جمع بین این دو نشاید که از یک طرف بگیم ممنوعه و حق استخراج نداره، از طرفی بگیم اگر استخراج کرد مالک میشه. مرحوم حکیم میگه درسته، اشکال مدارک درست است، جمع بین این دو نشاید، نمیشه که بگیم ممنوع از تصرف و استخراج، اما اگر استخراج کرد مالک خواهد شد. میگم بله، این مثل استخراج در ملک غیره. خب کافر اگر حق استخراج نداره، مثل کسی که بره در مال مردم اخراج معدن کنه، خب همونطوری که گفتیم اون معدنی که دیگری در مال مردم استخراج کرد ملک او حق نداره چون تصرف در مال مردمه، پس از این جهت ممنوع هست. اما از طرفی اگر آمد استخراج کرد قانون من هاذا ملک شاملش میشه. این حرف را با تنافی ذکر کردند و به اشکال کردند، اما استاد خویی در مقام تصحیح برآمده میفرمایند که اما اینکه ممنوع از استفاده در ارض مفتوحت انوطن و بلکه حتی در ارض غیر معمور هم ممنوعه، میگه برای اینکه چون این ارض مال او نیست و تصرف در مال غیر کردن جایز نیست و ممنوعه. حالا یا ارض مفتوحت انوطن اگر آمره که خب ملک مسلمان هاست و کافر در او حقی نداره، اگرم به فرض زمین غیر معمور بوده و فتح شده، اینم که مال امامه جزء انفاله، برای اینکه ائمه فرمودن یکی از انفال اراضی است که لم یوجف علیه به خیل ولا رکاب، خب اون اراضی مواتی هم که معمور نبوده اونها همچون ملک امامه، پس نه این امام به کافر اجازه داده که در ملکش داخل بشه و نه مسلمین اجازه دادن که کفار در املاکشون تصرف کنه. پس منع از تصرف علل قاعده، زیرا این مال یا مالکش مسلمان ها هستن اگر اراضی مأموره است، یا اگر مالکش امامه اگر اراضی غیر مأموره است، و هیچ یک از این دو مالک به او اجازه نداده اند، پس تصرف او غیر مشروعه. اما این که میگیم مالک میشه، شیخ بزرگوار فرموده مالک میشه، استاد خویی میگه اینم میشود درستش کرد و قابل قبوله. چرا؟ برای این کن ادله ای که به نحو عموم وارد شده، مثل من حاز ملک، هر کسی که مالی را حیازت کنه مالک میشه، یا در ادله دیگری که مثل همون روایت سکونی که دیروز به عرض رسید در باب اول از ابواب سیده که فرمود للعین ما رأت و للید ما اخذت، خب این اطل و همچنین سیره ای که ثابت شده بر این که بالاخره کفار میان و معادن را استخراج میکنن و مسلمان ها از کفار معادن را که استخراج شده میخرند، خب این ادله به عموم ها اقتضا داره که خب بالاخره حال حیادت کرده و مالک شده و همین طور سبقت یده بر این مال که جزء مباحات اولیه و اصلیه بوده، و دیدیم تبعیت هم ممنوع بود. یادتون هست دیروز از کردیم تبعیت در اعماق زمین ممنوعه. حالا اگر یک کافری آمده و حیازت کرده معدنی را، خب علل قاعده طبق عموم ادله من حاز ملک شامل این هم میشه للعین ما رأت و للید ما اخذت، خب عقص کرده، پس علل قاعده مالک میشه. اینقدر حرف شیخ دور از آبادی نیست. اون شیخ عظیم الشأن حرام تصرفش و حق تصرف نداره، چون این مال و این زمین مالک داره. اما اگر کرد مالک میشه طبق ادله من حاز ملک و للید ما اخذت، و سیره هم بر این قائم انصافن که کفار استخراج می کردن معادن را و مسلمان ها از اونها می خریدن. پس می شود قبول کرد و دور از آبادی نیست. بالاخره معادن از جزء مباحات اصلیه است که خدا هم در قرآن می فهمد خلق لکم ما فی الارض جمیعا، لکم هم نه برای شما خصوص مسلمین، برای بشر، والارض وضعها للانام، برای همه خدا این زمین را قرار داده، همه از این آب و هوای زمین و از مباحات اصلیه بهره مند میشن، حتی کفار. در این دعاها هم که این مضامین عالی هست، منظور این دعای همین ماه رجب دیگه، چی بفرمایید اینکه یا من اجوه لکل خیر و آمن و سخت و عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمه. حتی اونایی که عارف به خدا نیستند و منکر خدا هستن، خدای متعال به اینها هم میده، روزی میده، و همین ارض را و ما فیها در اختیارشون قرار داده. پس میتوان گفت فرمایش شیخ دور از آبادی نیست. منتهای مطلبی که در مقام این است که آیا به راستی معادن واقعا اصلا ملک امامه و جزء انفاله؟ تا بگیم محتاج به استجازه از امام هست و بر این اساس بدون استجازه کار نامشروعیه، یا نه بگیم که اصلا معادن جزء مباحات اصلیه است، مثل راه رفتن و روی زمین استفاده کردن از هوای یتر محیط به اطراف کره ارض، این مباحات بنابراین احتیاج به اذن و استجازه هم نداره. برخی از علما مرحوم که ما جمزه کردیم، مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه، به همچنین عرض کنم حضورتون که بله، شیخ مفید و سلار و جماعتی از بزرگان اینها قائل شدند که معادن به طور کلی ملک امام و اینها جزء انفالش. مفید و شیخ طوسی و سلار و قاضی ابوالصلاح و جمع دیگری. حالا مستند این بزرگانی که گفتند معادن مباحات اصلیه نیست و جزء انفاله، مستند اینها روایاتی است که مرحوم شیخ خرد در ابواب انفال باب اول نقل کرده. دقت کنیم در این روایات، ببینیم که چی ازشون استفاده میشه. حدیث اول، حدیث 28 از همین باب اول از ابواب انفاله. این حدیث را مرحوم عیاشی نقل کرده، عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال لنا الانفال، برای ما ائمه دین انفاله. قلت و ما الانفال؟ قال من هل معادن والآجام وكل أرض لا رب لها وكل أرض باد أهلها فهو لنا. فرمود که معادن انفال معادن است و آجام یعنی نیزارها و هر زمینی که مالکی و مربی نداره، یعنی در او کار نکردند و به زمین را تربیت نکردند، و هر زمینی که باد اهلها. خیلی از قریه ها هست که الان متاسفانه به خصوص بعد از انقلاب زیاد شده، بسیاری از روستاها مهاجرت میکنند، تمام مردم و روستا خالی میشه، میاند و در شهر سکنا میکنند. یه وقتی در یه مجله میخوندم که در خراسان تنها بیش از 200 از از کنم که قریه ها و روسته ها دیگه به کلی از جمعیت خارج شده. یادم نمیاد وقتی مسافرتی بودیم در بین راه، کسی کنار ما نشسته بود، گفتم شما اهل کجایی؟ گفت اسم یکی از روسته های اطراف ساوه را نام برد. گفتم الان کجا سوا کنی؟ گفت تهران در جاده ساوه هستم. گفتم چرا؟ گفت ما 300 خانوار بودیم اونجا، هی رفتن درفتن، ده مأموری هم بود، یه مرتبه تمام این ده از جمعیت خالی شد، 300 خانوار همه مهاجرت کردن یا به تهران یا به شهرستان های دیگه. خب بس فرمود به همچنین زمینی که لا رب لها و کل ارض باد اهلها فهو لنا. این یه روایت. روایت دیگر روایت 30 ان ابی سمالی، یعنی ابی حمزه سمالی رضوان الله علیه. اینجا هم بفرماید که ان ابی جعفر سمعته یقول فی الملوک الذین یقتعون الناس قال هو من ال... این اسمی از ما عادل نورد پس اینجا ما یادش کردیم روایت سی ها نه سی دوم ببخشید روایت سی دوم داوود ابن فرقه ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت و من الانفال قال بطون الاودیه و رؤوس الجبال و الاجام و المعادن و کل ارض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب و کل ارض میتت قد جلا اهلها و قطائه الملوک. خب در این دو روایت تصریح میکنه ملازمی فرمایید به اینکه یکی از انفالی که ملک امامه عبارت از معادنه. خب این دو روایت را هر دو را صاحب وسائل از کنم حضورتون که از تفسیر عیاشی نقل میکنه. تفسیر عیاشی خب خیلی عیاشی بزرگوار بوده، یک ثروتمندهای بزرگ بغداد بوده و منزلش را اختصاص داد به کتابت حدیث و کتاب حدیث. جمع میشدن افرادی و از کنم کتب حدیث را استنساخ میکردن، دو کتب تفسیر و امثال ذالک را. و بعد رسم هم برای این بود که روایات چه در تفسیر وارد شده یا غیر تفسیر همه را با سلسله سند مینوشتن. متاسفانه بعد از افراد از شاگردایشون یا بعد از شاگردایشون آمدن دو تفسیری را من تفسیر عیاشی نوشتن و دیگه اون روایات را به صورت مرسل نقل کردن. برای تلخیص آمدن سندهاش را حذف کردن و این روایات را همه را وسائل از تفسیر عیاشی نقل میکنه، متاسفانه بدون سند. حالا اونایی که خیلی دنبال سند هستن میگن طبعا این روایات به خاطر اینکه سند نداره و مرسل نقل شده قابل برای خدشه سندی ولی از نظر دلالت روشنه. اما یه روایت دیگری که در این مقام وارد شده این حدیثه، حدیث بیستم از همین بابه. حالا این دو روایت را مثل استاد خویی مناقشه را میکنه، اما دیگران نه دیگه مناقشه سندی نمی کنن. این روایت بیستم روایتی است که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمیه ان ابی بیستم همین باب اول ان ابیه ان فضالت ابن ایوب ان ابان ابن عثمان ان اسحاق ابن عمار. این روایت موثقه است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الانفال فقال هی القرى التي قد خربت من جلا اهلها فهی لله و للرسول. خب این که یک اونقریهایی که مردم ازش مهاجرت کردن و ما کان للملوک فهو للامام. اونی که برای ملوک قرار داده شده قطایع ملوک اونم مال امامه. و ما کان من الارض بخربت لم یوجف علیه بخیل بلا رکاب. اینها هم که اراضی که به اصطلاح چیز نشده وطن وطن نشده اینم مال امامه. و کل ارض لا رب لها، هر زمینی هم که درش از کنم مربی نداره اینم مال امامه. و المعادن منها، معادن هم از این انفاله، یعنی معادن هم جز به انفاله. و من مات بریس له مولا فماله من الانفال. کسی هم مرده و اصلا وارثی نداره و مولایی نداره اونم مالش مال امام علیه السلامه. خب این روایت هم دلیل میشه. حالا مثل استاد خویی که نه مناقشه سندی رو رشته که میکنن اون دو روایت اول را مثلا مناقشه دارن، اما این روایت سوم دیگه از نظر سند مناقشه دری نیست، چون که تفسیر علی ابن ابی ابراهیم را که حالا ایشون اعتبار میکنه. بعدم سند تا اسحاق ابن عمار کاملا درسته، ولی این روایت از نظر دلالتی مورد خدشه قرار گرفته، هم آیه حکیم اشاره میکنه به هم استاد. چرا؟ چون در اینجا گفته و کل ارض لا رب لها و المعادن منها، هر زمینی که مالکی نداره و معادنی که از این زمینه، آیا این و معادن و منها، این ضمیر منها برمیگرده به انفال یا ضمیر منها برمیگرده به همین اراضی که لا رب لها؟ اگر برگرده به انفال، معنیش اینه که معادن هم یکی از انفاله. خب اگر این باشه، باید فرمایش شیخ مفید تمام میشه و همچنین شیخ و سلار و غیر ذالک که معادن جزء انفال است و ملک امام علیه السلامه. اما اگر گفت ول معادن و منها، منها برگرده ضمیر منها به این ارض، زمین های خرابی که بعد ان مربی نداره لا رب لها، و معادنی که در این زمین هاست و منها معادنی که از این زمین ها در بیاد، که تأیید میکنه این را که در بعض از نسخ بل معادن و فیها وارد شده و معادنی که در این اراضی است، این معادن جزء انفاله. پس معادنی که در اراضی معموره هست یا معادنی که در اراضی مملوکه هست یا معادنی که در اراضی مفتوحه انبتن عامر بوده، اینها دیگه جزء انفال نیست. این احتمال را دادن که البته بسیاری گفتن نه، به قرینه اون روایات عیاشی این معادن منها، منها برمیگرده به انفال، یعنی معادنم یکی از انفاله. ولی استاد خوی احتمال میده و میگه الاغرب یمنع الابعد، این منها برمیگرده به این اراضی خربه لامیشه لا رب لها، این اراضی که مربی ندارد و به اصطلاح بلا رب و بلا مربیه، اینها و معادنی که در این اراضی است مال امامه. اما معادنی که در املاک مملوک است و در اراضی معموره است مال امام نیست. خب حالا به هر حال اگر ما آمدیم و قائل شدیم که معادن جزء انفاله و اگر جزء انفال باشه لا محاله اذن امام لازمه، امام هم برای شیعیان این اذن دادن، حتی برای سنی هم مشکله. گرچه مرحوم حکیم میگه نه دیگه مخالفین اشکال نداره، حاج آقا رضا هم میگه سنی هم اشکال نداره، اما روایات تحلیل را اختصاص داده به شیعه، بنابراین معادن رو حتی سنی ها اگر استخراج کنن علالقاده نگفتیم جد ما این بین روایات عمل کردیم، طبعا معادن هم جزء املاک امام علیه السلامه و حتی سنی اگر خارج کرد حلال نیست برای او و مال امام علیه السلامه. خب اگر اینطور گفتیم که بعضی از معاصرین هم اصرار بر همین دارن، میگن که این عین حکومت هاییست که در دنیا الان رایجه، الان در همین کشور ما معادن را هر کسی رفت میتونه استخراج کنه، قطعا جلوش میگیرن، دولت میگه نه آقا تو چیکار هستی، یا بخر سهمی بده به دولت یا کذای کن یا از مستخرجات سهمی به دولت بده. این چادر ملوک، این همه سنگ آهن داره، این گچ هایی که در سمنان اکثر اطرافش از معادن گچه، معادن دیگر، قطعا اینطور نیست. همه دولت های دنیا معادن را جزو املاک دولتی حساب می کنند و اینطور نیست که هر کسی رفت استخراج کنه بهش اجازه بدن. و شاید هم همینطور باشه که هر جمعه لازم میاد اگه بنابه این باشه، نه خیر، اینا در تحت یک ضوابطی در اختیار حکومت اسلامی در کشورهای اسلامی قرار میگره و حکومتهای اسلامی اونطور که بخواهند و مصلحت کشور را بدانند در اختیار افراد قرار میدن با گرفتن پولی و ما به هزایی نمجانن. مطمئن میگه ایشان هم میگه که بله اینها مال امامه، یعنی مال منصب امامته، که منصب امامت یعنی همون تصدی حکومت اسلامی، بله اینها در اختیار حکومت اسلامی است که باید مردم با اجازه حکومت اسلامی استخراج کنند بلا فرق بین مسلمان و غیر مسلمان، حتی کفار. هر کسی که میخواد از این اموال دولتی بهره‌مند بشه محتاج به اذن و اجازه است. حالا ائمه دین در آن زمان چون گرفتار دست خلفاء جور شدن، شیعیان هم در گرفتاری و فرق بودن، همه اینها هم مال حکومت اسلامیه و حکومت اصلی اسلامی مال پیامبر و ائمه دینه. ائمه برای شیعیانشون این تحلیل را کردن و گفتن شما برید تصرف کنید، برای شما حلاله. اما در حقیقت پس ملک شخص که نیست، جزو مباهات اصلیه هم نیست، بلکه اینها ملک حکومت اسلامیه و لذا فرمایش شیخ مفید دور از آبادی نیست و یعیده ولی یشهد له این روایات صلی الله علی محمد.